بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، صفحه 246، سطر اول. فصل فی جهات الاجسام. و از قد عرفنا حال ما یعرض للاجسام طبیعیه و قواها من التناهی و غیر التناهی فی زیادت و نقصان، فهریون بنا ان نتکلم فی جهات الاجسام. بحثی که در این فصل شروع میکنیم بحث در جهاته. هم اجسام دارای جهاتند، هم حرکات دارای جهاتند. جسم رو از یه جا شروع میکنیم به یه جا ختم میکنیم. اون جا که ختم می شود جهت جسمه. دوباره از اون بر شروع کنید، به این طرف ختم کنید، اون جا که جسم متناهی می شود جهت جسمه. همچنین وقتی جسم داره حرکت می کنه به سمتی حرکت می کنه، اون سمت میشه جهت حرکت. پس هم جسم دارای جهت است، هم حرکت دارای جهته. منتها جسم اقسامی داره، بعضی ها مستدیرند، بعضی ها مستقیمند، جهاتشون فرق میکنه. مستدیر به نظر میرسه یک جهت بیشتر نداره، جهت بالفعلش یکیه، اما جهات بالقوهش بی نهایته. اینا باید مطرح بشند. وقتی شروع به بحث میکنه ایشون بود رو مطرح میکنه، بعد درباره این بود بحث میکنه و میگه مراد ما از بود امتداده. وقت نتیجه این میشه که هر بودی که حد دارد، پس هر امتدادی که حد دارد. وقت امتداد گاهی امتداد واحده کما فی الخط، گاهی امتداد متعدده کما فی السطح و الجسم. بعد بحث میشه که خط جهت واحده دارد و جسم و سطح جهت متعدده. منتها چون ما خط رو از دو طرف میتونیم شروع کنیم، میتونیم بگیم خط دو جهت دارد. بعد به این مناسبت میگیم سطح چهار جهت دارد و جسم شش جهت. اینا مطالبی است که مطرح میشه در ابتدای این فصل. ایشون می‌فرماید که بحث در جهت در ابتدای فصل می‌فرماید بحث در جهت بحثی است لازم. علت لزومش هم اینه که این مقاله‌ای که ما الان درش هستیم، که فصل 13امشو داریم میخونیم، عنوان مقاله این بود فل امور التی، یعنی مقاله سوم، فل امور التی لطبیعیات من جهت مالها کمون. من جهت مالها کمون مهمه، یعنی در این مقاله سوم ما در امور طبیعی بحث میکنیم، ولی تمام توجهمون به اینه که این امر طبیعی دارای کمیت است. اون وقت آنچه که مربوط به کمیت میشه تو این مقاله میاد. از جمله چیزهایی که برای کمیت هست، از احوال و خصوصیاتی که برای کمیت، جهاته. پس مناسبت داره که ما در جهات بحث کنیم. یعنی امور طبیعی به خاطر اینکه دارای کمیتند متناهی میشند و جهت پیدا میکنند. پس جهت یکی از احوال جسم است به ما لهو کمیتون، و ما قرار بود در این مقاله از این جور امور بحث کنیم، پس جا داره که از جهات بحث کنیم. مطالب امروز آسونه، من به همین مقدار خارج گفتن اکتفا میکنم، دیگه بقیه مطالب رو وقتی که در عبارت رو تطبیق میکنم توضیح میدم. صفحه 246 سطر اول، فصلون، فصل 13 همه. در این فصل 13 هم ما باید همونطور که بارها عرض کردم کلمه میم رو ننویسیم. مصحح نوشته میم فصلون، میم عرض کردم عددش 40ه، 13 نیست. 13 عددش یه و جیم با همه، یک میشه 13. فی جهات الاجسام، کتاب ما نوشته اقسام، اقسام باطله. فی جهات الاجسام، برای اجسام جهت قائله و قهرن برای حرکت اجسام هم همینطور. سلام علیکم. و قد عرفنا، اینو هم میتونیم به تخفیف بخونیم هم میتونیم به تشدید بخونیم. شناختیم یا شناساندیم، هر دوش درسته. بله، بعدش هم اجسام میاره، پیداست این اشتباست. انا خط دوم همین فصلی که میخوام بخونم میگه نتکلم فی جهات الاجسام، در فهرستش هم که میفرمایید اجسام نوشته. و از قد عرفنا حال ما یعرض للاجسام طبیعیه، حالا که ما شناساندیم و توضیح دادیم حالتی رو که عارض میشد برای اجسام طبیعیه و قوای اجسام طبیعیه، که اون حالت عبارت بود از تناهی و غیر تناهی. حالا که تناهی و غیر تناهی در زیاده باشد و چه در نقیصه باشد، در زیاده گفتیم جسم غیر تناهی ندارد بلکه تناهی دارد، در نقصان گفتیم جسم غیر تناهی دارد، یعنی هر چقدر که ناقصش میکنیم بازم میبینیم جا برای ناقص کردنش هست. الان بحثایی که ما تا حالا کردیم مربوط بود به عارض تناهی و غیر تناهی، و که این تناهی و غیر تناهی وصف جسم میتونستند بشند. تا حالا بحث ما مربوط به این بود، یعنی درباره جسم بحث میکردیم به لحاظ تناهی و عدم تناهیش. حالا یا تناهی و عدم تناهی بدنش، یا تناهی و عدم تناهی نیرو و قوهش، که دیگه اینا توضیح داده شد تمام شد. حالا که با این مطالب رو معرفی کردیم، فهریون بنا سزاوار است برای ما که تکلم کنیم فی جهات الاجسام، این یکی، و جهات حرکات اجسام، این دوتا. خب چرا سزاوار است که این بحث رو مطرح کنیم؟ چون مناسب با مقاله است. مقاله بحث میکرد در عوارضی که به لحاظ کمیت بر جسم عارض میشدند، و این جهت هم از جمله این عوارضه، پس جا داره که در موردش بحث کنیم. از کانت الجهات من جملت لواحق به سبب کمیت، یعنی من جملت لواحق لل اجسام به سبب کمیت، چون جهات از جمله لواحق بودند که بر امور طبیعی ملحق می شدن به سبب کمیت. من جملت لواحق للامور طبیعی بگیریم جامع تره، للاجسام هم اب نداره، ولی چون تنها بحث ما در جسم نیست، بحث ما در حرکت هم هست. پس بگیم امور طبیعیه که هم شامل جسم بشه هم شامل حرکت بشه. وقت اینها دارای کمیت هم، به خاطر کمیتی که دارن جهات برشون عارض میشه. و قرار شد که ما در این مقاله تمام عوارضی رو که برای امور طبیعی به حیث کمیتشون عارض میشوند بحث کنیم. فنقول انا اذا فرضنا بعدن فا اما ان نفرزهو علال استقامه، اگر بعدی رو فرض کنیم، یا بعد مستقیم فرض میکنیم علال استقامه، یعنی بعدی که مستقیم باشد، او علا جهت اخرى، جهت دیگر داشته باشه، یعنی استقامه نداشته باشه. که اگر استقامه نداشته باشه خودشون میگن دو قسمه، یکی مستدیره یکی منحنی. چه منحنی با مستدیر تفاوتی داره؟ بله، شکسته جز هیچ کدوم اینا به حساب، شکسته جز مستقیم به حساب میاد. خط شکسته که در سابق مطرح نبوده، در هندسه امروز مطرحه، این در واقع خط مستقیمه، منتها مرکب از چند تا مستقیم. به همین جهت هم در هندسه گذشته مطرح نمی شده، هندسه های جدید مطرحش می کنه. بله، منحنی مستقیم؟ نه، این مرکب از مستقیم هاست. اگه دندانه دار باشه مرکب از مستقیم هاست. مجموعش مرکبش، بله. حالا اینو ما حالا جزء مستقیم حسابش میکنیم به اعتبار اجزایش، یا جزء منحنی حسابش میکنیم به اعتبار کلش. اصلا بیزی مستدیر نیست، بیزی منحنیه. حضلولی و امثال زالک مستدیر نیستن، منحنی هست. لذا ما الان علی جهت اخرى رو به دو معنا گرفتیم، هم منحنی هم مستدیر، که معلوم منحنی و مستدیر فرق میکنه. البته منحنی شاید اعم باشه که حتی مستدیر هم شامله، ولی چون مستدیر معنای خصوصی داره ما با منحنی جمعش میکنیم. اگه بگیم منحنی شاید هر دو رو شامل بشه، ولی وقتی میگیم مستدیرم میاریم دیگه منحنی اختصاص پیدا میکنه به منحنی هایی که مستدیر نیستن. پس سه جور امتداد داریم، یکی امتداد مستقیمه، یکی امتداد مستدیره، یکی هم امتداد منحنیه. دیگه بقیه هرچی هستن باید داخل در یکی از اینا بشند. و انا اذا فرضنا بودن، یا فرض میکنیم این بود رو علل استقامه او علا جهت اخرى، که جهت اخرى یعنی لا علل استقامه. اون وقت لا علل استقامه میشود مستدی علل استداره و علل انحنا. فَإِنْ فَرَزْنَاهُ عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ، خب اگر ما این بُعد رو بُعد مستقیم فرض کردیم، دو حالت دارد، یا اینکه تا بی نهایت می رود یا متناهی می شود. اگر تا بی نهایت به جهت نداره، چون دیگه منتها نداره، نمی شه براش جهت درستی هست. اما اگر تا بی نهایت نره، منتهی بشه، این لااقلش اینه که دو طرف داره، لااقلش دو طرف داره، چون بعد خطی دیگه، نقطه که بعد نیست، از نقطه بیرون بیام خط میاد، بعدش سطح میاد، بعد جسم میاد، و لااقل بعد خطه. خط هم که ملاحظه کنی دو طرف داره، طرف یعنی جهت. پس برای هر بعدی لااقل دو جهت هست، به شرطی که بعد متناهی باشه، از هر دو طرف متناهی باشه. از هر دو طرف نامتناهی باشه اصلا بعد نداره، از یک طرف نامتناهی باشه از طرف دیگر متناهی باشه یک بعد داره، ولی اگر از هر دو طرف متناهی باشه، که اثبات هم کردیم هر بعدی از هر دو طرف متناهیه، ناچار باید دو تا جهت داشته باشه، که از هر جا شروع کند به نهایت برسد اون نهایت می شود جهت. چون دو تا نهایت دارد پس دو تا جهت داره. این مال خطه، در سطح بیش از اینه، در جسم هم بیش از سطحه. فإن فرضناه علی الاستقامه، اگر اون بعد رو ما مستقیم فرض کردیم و از طرفی هم در مباحث گذشته نظرمون بر این شد که استحال از ذهابه و الی غیر تناهی، نمیتونه این بعد به سمت بی‌نهایت بره و در هیچ کدوم از دو طرفش نامتناهی باشه، اگر ما بعد رو مستقیم فرض کردیم و مبنامون در گذشته این شد که این بعد از هر دو طرف متناهی است، افترزت یا افترزت له نهایتان، دو تا نهایت براش فرض میشه، اون وقت وفترزت له الیه ما جهتان، فرض میشود برای این بعد به هر طرف به طرف هر دو نهایت دو جهت. توضیح بیشتر میده، میگه الی کل نهایتن جهتن جهتون، به هر سمتی، به هر سمت هر نهایتی فرض می شود افترز یا افترز جهتون، جهتی فرض می شود، چون دو تا نهایت دارد پس دو تا جهت دارد. این در صورتی بود که بعد ما مستقیم باشه. اگه بعد ما مستقیم نباشه، مستدیر باشه یا منحنی باشه، این دو حالت پیدا میکنه. البته منظور از مستدیر و منحنی در اینجا مستدیر و منحنی تامه، نیم دایره رو منظور نداریم، منظورمون دایره کامله یا بیضی کامل. اون مستدیر باید تمام باشه، یعنی تمامش بسته باشه، یا منحنی باید تمامش بسته باشه. دلیل این که ما اینو میگیم اینه که خود ابن سینا میگه ففرز له قطع، اون مستدیر باشه و فرض کنیم که قطع شد، اما نیم دایره که احتیاج به فرض قطع نداره، خودش منقطع هست، نیم دایره از وسط قطع شده پس احتیاج به قطع نداره. اینجا ایشون داره مستدیر و منحنی تمام رو فرض میکنه، بعد میگه حالا برای این شما یه دونه قطعی فرض کن. وقتی قطع فرض میکنیم اون وقت توضیح میده که چند تا جهت داره. اونجا که منحنی و مستدیر داشته باشیم و قطعشو فرض نکرده باشیم، اونو بعدا مطرح میکنه. صفحه بعد یعنی 247 ملاحظه کنید، سطر ششم میگه و دائره فلا جهت له بالفعل الا واحده. اونجا مطرح میکنه منحنی یا مستدیری رو که قطع نشده باشه، اما حالا میخواد منحنی یا مستدیری رو مطرح کنه که قطع شده باشه. ففرز له قطعون، قطعون بخونید، قطع نخونید، یعنی قطعش کنید، یعنی ببریدش. وقتی بریدید این مثلا دائره‌ای داشتید، اینو از وسط یا از هر جایی بریدید، تو فرضتون بریدید، یه حد مشترک پیدا میکنه. حد مشترک پیدا میکنه یعنی اون خطی که هم میتواند نهایت اون قطعه دست راستی قرار بگیره، هم میتواند نهایت یا بدایت قطعه دست چپی قرار بگیره. اون خط رو بهش میگیم حد مشترک. حالا شما اگه از اون حد مشترک شروع کردید به سمت محیط دایره رفتید، دو تا جهت پیدا می کنید، یک بار به سمت محیطی که دست راسته می رید، یک بار به سمت محیطی که دست چپه می رید. بنابراین این دایره دارای دو جهت میشه. اگر قطع نشده باشه بعدن خواهیم گفت فقط یک جهت داره، یک جهت بالفعل داره و بی نهایت جهت بالقوه داره. این مال دایره ایست که قطع نشده باشه، اما دایره ای که قطع بشه حد مشترک پیدا می کنه. اون وقت وقتی حد مشترک پیدا کرد، شما از سمت حد مشترک به سمت محیط که برید دو تا نهایت دارید، یک بار به سمت محیط دست راستی میرید، یک بار به سمت محیط دست چپی میرید، در هر دو صورت جهت درست میشه، پس دو تا جهت درست میشه. بله فرض عرض کردم ففرز له قطعا، شما یه خط مشترک رو فرض میکنید، وقتی فرض کردید دیگه از اونجا بیا به سمت دست راست میرید یا به سمت دست چپ. اگه فرض نکنید بی نهایت جهت میتونید درست کنید.
نه از اونی که بر فرض باشه
خب بله جهات مختلف هست، اون جهات مختلف درست میشه. ففرز لهو قطع اون، گفتم قطع نخونید، ففرز لهو قطع اون، اگر براش قطعی فرض کردین، یه دونه قطع فرض کردین، دو جهت پیدا میکنید، 20 تا قطع درست کنید، 40 تا جهت پیدا میکنید. اگر 20 تا قطع درست کردید، 40 تا جهت پیدا میکنید. یه روشنه، بسیگه به فرض شما داره. ففرض لو قطع اون، یه دونه قطع درست کردید، یه دونه حد مشترک درست کردید، وقتی این چنین دائره با این فرضی که شده دو تا جهت پیدا میکنه. و این کان مستدیرن او منحنیان، که عرض کردیم بین مستدیر و منحنی فرقه، ففرض لو قطع اون، و شما برای این مستدیر یا منحنی که تامه قطعی فرض کردید، کان للحد المشترک، کان جواب اینه، کان للحد المشترک، حد مشترک از که اون خط فرضی که شما آوردید و به توسط اون خط فرضی این دایره رو قطع کردید، للحد المشترک الى کل کل واحد من القسمین جهتون، از حد مشترک به سمت هر یک از دو قسم جهتی برای این دایره پدید میاد، به سمت دست چپش برید یه جهت، به سمت دست راستش میاد یه جهت دیگه است، منتها علا هیئت این جهت، علا هیئت هست. در نسخه داریم، بلکه در همه نسخه که در اختیار من بود داشتیم، علا هیئت، علا هیئت یعنی به هیئت خود همون مستدیر یا به هیئت خود منحنی، یعنی جهتی که ما برای مستدیر داریم جهتی است که منحنی حساب میشه یا مستدیر حساب میشه. شما مثلا یه خط مستقیم رو فرض میکنید، جهتش میشه نقطه، ولی این مستدیر تام رو که فرض میکنید و بعدم براش حد مشترک درست میکنید، جهتش میشه یه نیم دایره، یعنی هیئت جهتش میشود نیم دایره. اینطور نیست شما به یه نقطه ختم بشید، بله وقتی از این طرف برید به این نقطه ختم میکنید، از حد مشترک یه ذره اون برتر برید به نقطه دیگه ختم میشه، منتها همه اینا یه جهت هست، نقطه ها رو جهت نگیرید، همش یه جهت، منتها جهتیست که علا هیئت المستدیره یا علا هیئت المنحنیه. میخوام اینطور عرض کنم، شما دایره رو تو ذهنتون تصور بکنید، حالا اون خطی که من فرض کردم از بالا میاد تا پایین که دایره به قسمت دست راست و دست چپ تقسیم میشه، حالا فرض کنید که خط از کمر دایره بیاد که دایره به قسمت بالا و قسمت پایین تقسیم بشه، شما حالا از این خطی که مثلا قطره میخواد برید به سمت بالا، به کدام طرف برید؟ به سمت بالا، خیلی نقطه ها وجود داره، میتونید خطی که جهتی سیرتون مستقیم باشه از مرکز برید به نقطه‌ای که روی مرکز قرار گرفته، نقطه محیط که روی مرکزه، میتونید یه خورده منحنی به سمت راست برید، یه خورده به سمت چپ برید، ممکنه حتی بروید به سمت اون نقطه‌ای از محیط که کنار قطره. اینا همه رفتن از خط مشترک و رفتن از حد مشترک است به سمت یک جهت، همه اینا صرف میکنه. پس این همه ما جهت داریم، چرا میگید یک جهت؟ چرا میگید یک جهت به سمت بالا داریم، یک جهت به سمت پایین؟ ایشون میگه جهت بر هیئت خود اون مستدیره، کل اون نیم دایره بالایی میشه یک جهت، کل نیم دایره پایینم میشه یک جهت، چون جهت ما در اینجا دیگه نقطه فرض نمی‌کنیم، جهت خط نقطه است، جهت این دایره که نقطه نیست، بر هیئت خود دایره است، یعنی کل این نیم دایره میشه جهت. این کلمه علی هیئت مهمه، اگر این کلمه علی هیئت نباشه شما ممکنه اشکال کنید که این دایره بعد از این که خط فرضی جوش کشیدیم دو جهت نداره، بلکه جهت بالاش بی نهایت، جهت پایینش هم بی نهایت. ولی ایشون میگه جهتی که در بالا داری علی هیئت مستدیره، جهتی هم که در پایین داری علی هیئت مستدیره، یعنی یک مستدیر بالا داری یک مستدیر هم پایین داری، پس دو تا جهت بیشتر نیست. بله جهت طرف، طرف دایره نقطه است، طرف خط نقطه است، طرف سرد که نقطه نیست، طرف جسم هم نقطه نیست. بله طرف ثانوی جسم خط، طرف اولیش سطحه، طرف سالبیش خطه، طرف سالسیش نقطه است. توجه میکنید؟ طرف اولی جسم سطحه، خط نیست. الان شما دایره دارید، دایرهتون هم فرض کنید مسطحه، طرف اولیش خطه، طرف اولیش نقطه نیست. بله طرف اولی برای خط نقطه است. بله کی دایره؟ هم بعدن بحثش میاد جهت بالفعل. شدید شما فرضتون رو مطرح نکنید، همینطوری ببینید، یه جهت بیشتر نداره، اون خط محیطش میشه جهتش، کل محیط میشه جهت این دایره. اما اگه فرض کنید، خب وقتی شما تو ذهنتون دارین فرض میکنید، نقطه نقطه دارید فرض میکنید، از مرکز میگید به اون سمت میگید این جهت، میگید به اون سمت میگید جهت. اینا فرضیه، اینا جهات بالقوه است. اونی که بدون فرض شما و بدون تقسیم شما حاصل، اون یکی بیشتر نیست. توی دایره شما یه جهت بیشتر ندارید و اون محیطشه، یه جهت بالفعل. اگر بخواید فرض رو شروع کنید یا تقسیمات بکنید، جهات متعدد میشه، ولی این جهات جهات بالقوه. هنوز شروع نکردید به فرض، شروع نکردید به تقسیم، خود دایره خارجی مطرح بشه یه جهت بیشتر نداره، جهت بالفعل شکیه، ولی بالقوه زیاده. شما میتونید تو همین دایره ای که داره یک جهته بی نهایت جهت فرض کنید، اینو میشه جهات بالقوه. این مال حرکت مستقیم است، مال حرکت مستقیم است که جهتش یا بالاست یا پایینه. این هم بحثش بعدم میاد که آیا ما 6 تا جهت داریم یا 2 تا جهت داریم، بس میشه. این مال حرکت مستقیمه که جهت یا بالاست یا پایینه. به سمت بالا کج حرکت میکنیم، چرا میگیم به سمت بالا حرکت میکنیم؟ به سمت بالا کج حرکت میکنیم، ایبی نداره، بگید به سمت بالا. شما داری شما داری تایید میکنید، ما میگیم جهت بالاست علا هیئته، این قید علا هیئته رو شما دارین تایید میکنید. یعنی هر جای این قسمت بالای قطب من برم صدق میکنه که به سمت بالا رفتم. این به خاطر اینه که جهت علا هیئت مستدیره. اگه جهت یه نقطه بود یا یه مثلا قسمتی از خط بود، نمیتونستید همه این بالای قطر رو جهت فوقانی بگیرید، در حالی که همه بالای قطر رو شما دارین جهت فوقانی میگیرید. چون جهت خودش جهت مستدیره یا جهت منحنیست، یعنی کل این بالا میشه جهت. نه اینو داشتم عرض میکردم، اگر شما فرض کنید که از مرکز دایره میخواد برید تو سمت محیط، یه خطی رو فرض میکنید دیگه، انتهای این خط میشه نقطه. ببینید اینو دارم عرض میکنم، شما شروع کردید، اگه شروع نکرده باشید دایره رو نگاه کرده باشید، دایره یه جهت بیشتر نداره. اما اگر نه، شما شروع کردید به حرکت، بالاخره یه مسیر بدارید انتخاب میکنید، حالا با چشمتون، با فرضتون، با را رفتنتون، به هر صورت شما دارید از این مرکز به سمت محیط یه جهتی رو انتخاب میکنید که اون جهت به صورت خطه. مثلا از این مرکز میخواد به فلان جای محیط منتهی بشید، خب از این مرکز به اون سمت محیط شما یه خط فرض میکنید، این خط فرضی انتهاش نقطه است. شما چند تا از این خطا میتونید تو دایره بیارید؟ بی نهایت خط میتونید بیارید، پس بی نهایت نقطه هم انتهای خطا قرار میگیره، پس بی نهایت شما جهت پیدا میکنید.
در همه بی نهایت
به سمت بالا حرکت میکنید، به سمت نقطه بالا حرکت میکنید، به سمت این نقطه. ببینید اگر خط فرضی رو شما مطرح نکنید که یه جهت بیشتر نیست، خط فرضی رو دارید مطرح می‌کنید، یعنی خطی که می‌خواد طیش کنید، از این مثلا مرکز می‌خواد به فلان جای محیط برید، یه خط دارین فرض می‌کنید، این خط فرضی انتهاش نقطه است. نمی‌تونید بگید کل بالا انتهای خطه، کل این محیط دایره یا نصفه محیطی که در قسمت بالا قرار گرفته این انتهای خطه، انتهای خط یه نقطه است. شما دیگه طرف رو در این صورت وقتی فرض شروع کردین، طرف رو باید نقطه بگیرید. جهت بالفعل واحده، من تعبیر به نوع نمی کنم، شاید فرمان شما درست بشه، تعبیر به نوع هم جا داشته باشه، ولی من تعبیر به بالفعل می کنم. جهتی که هنوز با فرض شروع نکردید به تقسیمش واحده، بعد که شروع میکنید به تقسیم، جهت به تعداد تقسیمی که شما میکنید متعدد میشه. یعنی شما از این مسیر میخواد برید بالا، به قول خودتون دو درجه از قطر برید بالاتر. خب به همون نقطه‌ای که این خط فرضی شما منتهی میشه، اون رو باید بگین جهت. جهت اون وقت میشه نقطه، جهت متعدد میشه به تعداد فرض شما. اونی که شما دارید تصویر میکنید، ابتدا فرض شروع نمیکنید، فرض شروع نمی کنید، میگید یه جهت بیشتر نداریم، به سمت بالا. بعد که شروع می کنید به حرکت، خب بالاخره از یه جا شروع می کنید، به یه جا میخواد خط کنید، روی خط مستقیم میگید، انتهای اون خط میشه جهت. شما الان بالا رو دارید یه وحدت ابهامی بهش میدید، وحدت ابهامی یا نوعی به قول خودش، نوعی که البته ظاهرا نیست، وحدت ابهامی، چون با هم فرق دارن. چون در بحث مقدار اینطور نیست که فقط نقطه باشد، نقطه فلان نقطه فلان اینا تعیین میشه، چون تعیین میشه با هم افراد یکسان نیستن، چون یکسان نیستن تعبیر به نوعی شاید خیلی مناسب نباشه، تعبیر به ابهامی بکنید، بگید که یه وحدت ابهامی دارید در اینجا که تمام این نقاطی رو که روی قسمت بالای قطر در این دایره فرض میکنید همه رو میگید بالا. اگه اون باشه ابی نداره، میگید که همه نقطه های بالاییست، ولی خب این میدونید که یه نوع تسامحه، یه نوع مبهم گذاشتنه. اگر بخواد جهت رو تعیین کنید ولو با فرضتون، باید بگید جهت یک نقطه است، نه تمام این نقاط. بله تمام این نقاط بالا هستند، اطلاق بالا هم بر همشون میشه به وحدت ابهامی، اون اشکالی نداره، ولی مطلب روشنه. شما یک بار میخواد بگید که تمام اینها رو من بالا میگیرم و مقید به این نیستم که بالاها فاصله شون تا مرکز، فاصله شون تا این قطر چقدره، فاصله همشون با مرکز یکسانه، اما فاصله شون با قطر فرق میکنه، من دیگه مقید به تفاوت این فاصله ها نیستم، همین اندازه که بالای قطر باشن اسمشونو بالا میذارم. این عیبی نداره بگید که ما نقاطی در بالا داریم یا یک جهت مبهمه به معنای بالا داریم، اشکالی نداره اینا، ولی بالاخره روشن باشه که بی نهایت جهت میشه تو همون بالا هم فرض کرد به بیانی که عرض شد. علا هیئته یعنی علا هیئت المستدیر یا علا هیئت المنحنی، یعنی جهت، خود جهت هم همون هیئتی رو دارد که این سطح اون هیئت رو داشت. هیئت سطح هیئتش چی بود؟ مستدیر بود، منتها مستدیر تام. حالا جهت مستدیر میشه، منتها مستدیر ناقص. روشن دیگه مطلبی که عرض میکنن؟ اگه دایره باشه، چون بسمون در دایره بود دیگه، دایره اگه باشه سطح دیگه، دایره چیه؟ سطح یا خطه؟ دایره سطح یا خطه؟ اگر سطحتون دایره باشد، اون جهتتون میشه مستدیر، نه جهتتون میشه سطح، جهتتون میشه مستدیر، یعنی خط مستدیر. جهت سطحیه، جهت سطح خطه، جهت هر سطحی خطه، همونطور که جهت هر خطی نقطه است، جهت سطح خطه. اون وقت شما تو این دائره ای که سطحه، جهتش رو خط مستدیر میگیرید، نه جهتش رو سطح مستدیر. خود دائره سطح مستدیره، جهت هر سطحی خطه، منتها خط مستدیر مثل خود سطح، همونطور که سطح مستدیره، جهت هم علا هیئت این سطح مستدیره، یعنی خط مستدیره. جهت هر سطحی رو خط بگیرید، وقتی شما میگه جهت خط، میگه که سطح مستدیره، جهتش هم مثل خودشه، به هیئت خودشه، نه جهتش سطح مستدیر باشه. وقتی جهت باشه میشه خط، اون وقت مثل هیئت خودشه، یعنی همونطور که اون سطح مستدیره این خط هم مستدیر. و انی بالبوده کل امتداده، من قصد میکنم به بود هر امتدادی رو، یعنی مرادم از بودی که در اون بالا گفتم بود خطی تنها نبود، بود خطی و سطحی و حجمی هر سه در نظرم بود. کل امتدادن، هر امتدادی منظور من هست، چه امتدادی باشد که نتوانیم درش امتدادی دیگری درست کنیم مثل امتداد خطی، چه امتدادی باشد که بتوانیم درش امتدادی دیگر پس کنیم مثل امتداد سطحی و کسمی. سبا اون کانه یمکن ان یفرز فیه امتدادن آخر، چه امتدادی باشد که بتوانیم در او امتدادی دیگری رو فرض کنیم مثلا امتدادی جسم یا امتداد سطح. او لا یمکن، یا ممکن نباشد که ما درش امتدادی دیگر فرض کنیم. این عبارت رو دقت کنید، همین عبارت که الان خوندم، اونجایی که ممکن نباشد درش امتدادی دیگر فرض کنیم گفتیم میشه خط، اونجایی که ممکن باشد درش امتدادی دیگر فرض کنیم گفتیم میشه سطح و خط، میشه سطح و جسم. الان سوال در اینه که در سطح شما یک امتداد دارید که یک امتدادی دیگر میتوانید فرض کنید. آخه ایشون میگه مرادم از امتداد، مرادم از بود هر امتدادی است، چه بتوانی امتداد دیگه پس کنی چه نتوانی. خب میگیم مراد از بود امتداده و هر امتدادی است. یکی مثلا امتدادها امتداد سطحیه، امتداد سطحی مرادته، امتداد سطحی خودش دو تا امتداد داره نه یک امتداد. پس شما چگونه میخوای در این امتداد سطحی یک امتداد دیگه پس کنی؟ از اول چرا یک امتداد داری در سطح قبول میکنی که بعدن بخوای یه امتداد دیگه پس کنی؟ وقتی میگی من هر امتدادی رو نظر دارم، امتداد سطحی هم در نظرت میاد دیگه، امتداد سطحی از اول متقابل به دو امتداده، چرا میگی یه امتداد دارد یه امتداد دیگه میشه روش پس کرد؟ از اول بگو دو امتداد داره. روشنه چی میخوام پس کنم؟ عبارت یه مقدار ناقص به نظر میرسه، خود ابن سینا متوجهش هست، بعدن بیانش میکنه. اینو گفتم آمادگی داشته باشید برای عبارت بعدی ایشون. اما الذي لا يمكن فهو الخط، اونی که ممکن نیست درش بوده دیگه فرض کنیم خطه. و اما الذي يمكن فسطه بالجسم، اما اونی که درش امتداد دیگر ممکن است فرض کنیم یا سطحی جسم. خب همین که گفت امتدادی دیگر می توانیم فرض کنیم پس سطح است یا جسم است، همون اشکالی که اصلا پیش میاد که شما میگید هر امتدادی منظور من هست. خب یکی از امتدادها امتداد سطحیه، اون رو در نظر میگیرید، از اول سطح تو ذهن شما میاد که دارای دو بوده، نه دارای یک بوده، شما میتونید بوده دیگه درش فرض کنید. یا از اول جسم تو ذهن شما میاد که دارای سه بوده، نه یه بود داره دو تا بوده دیگه میتونید توش فرض کنید. پس این چیه شما میگید؟ جواب میده فإن السطح فی له فی انبساطه امتداد واحد، سطح در پهنایش یک امتداد دارد و میتوانی امتدادی دیگری فرض کنی. یعنی امتدادی که در خط داشتی اون رو تو سطح، اینو دقت کن چی عرض میکنم، امتدادی که تو خط داشتی که امتداد در طول بود، اینو تو سطح نیار، ما به تفاوت سطح با خط رو توی سطح بیار. تو سطح چی داری اضافه بر خط؟ امتداد در پهنا داری که امتداد در پهنا رو تو خط نداشتی. پس قوام سطح به امتداد در پهنا داشتنه، اونو بیارش. اونو که آوردی یه امتداد بیشتر نیست، بعد امتدادی دیگر رو که امتداد در طول باشه میتونی فرض کنی. در جسم کدام امتدادی که ما به تفاوت جسم است با خط و با سطح؟ امتداد در عمق ما به تفاوت جسمه که امتداد در عمق رو این جسم دارد ولی سطح و خط ندارد. تو اون امتدادی که مقوم جسم بیار، یکی بیشتر نیست، اون یکی رو بیار، دو تا دیگه هم میتونی فرض کنی. پس مرادم از یک امتداد اون امتدادی است که سازنده این خط یا سطح یا حجمه. خط با امتداد طول ساخته میشه، سطح فرقش اینه که با امتداد قوامش امتداد عرضشه. امتداد طولی که خط هم داشت، جسم قوامش به امتدادی است که در عمق داره و الا امتداد در طول عرضه که اون دوتا دیگه هم داشتن. شما امتدادی رو که سازنده سطحه بیارید که امتداد در انبساطش یا در پهناشه، امتداد سازنده جسم رو بیارید که امتداد در عمقه، وقتی این یه دونه امتداد بیشتر نمیشه. بعد میتونید کنار این امتداد امتداد دیگر یا دو امتداد دیگر پس کنید. اگه تو سطحید میتونید امتداد در طول پس کنید، اگه تو جسمید دو تا امتداد دیگه میتونید پس کنید. عبارت ابن سینا با این بیانی که کردم هیچ اشکال دیگه توش نیست. فإن السطح له في انبساطه امتداد واحد، سطح برای سطح در پهنایش یک امتداد است، و جسم له یعنی برای جسم، فی سخنه یعنی در ضخامتش یک امتداد است. این تموم شد. بعد مطلبی رو بیان میکنه و اون مطلب اینه که خط یک امتداد دارد، بالقوه و بالفعل. خط یک امتداد دارد بالقوه و بالفعل. خب اینو ملاحظه کنید، در تناقض گفتن نمیشه یک شی رو هم بالقوه دید هم بالفعل دید. ایشون میگه خط یه امتداد دارد بالقوه و بالفعل. باز اینجا عبارت یه مقداری ابهام داره و توضیح داده بشه. این عبارت ایشون کره رو خارج میکنه. این عبارت ایشون که میگه والخط و امتداد واحد بالقوت بالفعل، این کره رو خارج میکنه. کره امتدادش، امتداد بالفعلش یکیه مثل خطه، اما امتداد بالقوه داره. یعنی شما میتونید کره رو قطع کنید، با هر قطعی امتدادی خاصی درست میشه. پس برای کره امتداد بالقوه است، برای خط همون امتداد بالفعلی که بوده است، بالقوه امتداد دیگه نداره. ببریدش بازم امتداد طولی داره دیگه، امتداد عرضی پیدا نمیکنه. هر کارش بکنید امتداد عرضی پیدا نمیکنه، چون تا وقتی خط امتداد طولی داره، اگه بخواد امتداد عرضی براش درست کنه اصلا ذاتش رو منقلب میکنه. پس خط بالفعل امتداد یک امتداد داره، بالقوه هم یک امتداد داره. منظور اینه از اینکه بالقوه یک امتداد داره، منظور اینه که بالقوه نمیتونی براش امتداد متعدد درست کنی. پس عبارت منظورش اینه که خط یک امتداد بالفعل داره و امتداد بالقوه دیگه نداره، امتدادهای بالقوه نداره. همون یک امتداد بالفعل شما بالقوهش هم حساب کنید، نه که بالقوه باشه، بلکه بالفعل که با بالقوه جمع نمیشه. یعنی اینطور نیستش که مثل کره که امتداد بالفعلش واحد است و امتداد بالقوهش متعدد باشه، ختم این چنین باشه که امتداد بالفعلش واحد باشه امتداد بالقوهش متعدد باشه. او بالقوه و بالفعل یک امتداد بیشتر نداره، کاری نمیتونید بکنید که امتدادش متعدد بشه. نمیگیم جهتشا، جهتش دو تاست، خط دو تا جهت داره ولی یک امتداد داره. امتدادش فقط امتداد طولیه، اشتباه نکنید امتداد و جهت، نهایت امتداد میشه جهت، خود امتداد جهت نیست. بنابراین خط یک امتداد بیشتر نداره، اما چون دو نهایت داره دو تا جهت داره. بله بلقوه همون فرضیه دیگه، فرضیه هم نمیتونید درست کنید. چجوری میتونید امتداد دومی برای خط فرض کنید؟ امتداد فرضیه هم نمیتونید درست کنید. امتداد عمق کره، کره یک امتداد بیشتر نداره. یمکن ان یفرز فی ابعاد ثلاثه، یمکن ان یفرز. بله
اگه اینکه بیم سطح رو باز تحلیل کنیم به جسم و خط، باز باشه امتداد دیگه نداره.
داری تایید میکنی شما.
چیزی
جز باشه صد باشه خط باشه، این یه امتداد به نحو خودش داره. اگر هم آنم دازم موضوع خود بگیم که جس جزب رو تحقیل کنیم، این که در واقع دارای صد هم هست، در واقع دارای خط هم هست، این طوری میشه گفت. از میکنم شما دارین تایید میکنی، ما هم همینو میگیم، قوام جسم به اون عمقشه، اون پایان جسم سطحه، خود جسم قوامش به عمقشه. وقتی شما یه به یه پس یه امتداد بیشتر نیست، اصلا جسم یه امتداد بیشتر داره و اون امتداد عمقیه. امتداد طول و عرض رو باید بیایید انتهای جسم برسید، اونجا سطحه، اون وقت امتداد طول و عرض درست کنید، امتداد عرض رو درست کنید، بعد دوباره از این سطح برید به سمت خط، امتداد طول درست کنید. اینا امتدادایی که تو جسم میاد، امتداد تو جسم این چنینه که یک امتداد بیشتر نیست که امتداد عمقه، قوام جسم همون امتداد عمقه. بعد که رفتید به نهایتش رسیدین، سطح پیدا میشه، سطح که پیدا شد امتداد عرضی هم پیدا میشه. بعد سطح رو که ادامه دادید به انتهاش رسیدید، خط پیدا میشه، اونجا امتداد طولی درست میشه. بله، به همین جهت من عرض میکنم که در کره یک امتداد داری، یه امتداد که همون امتداد عمقیه، ولی می شود در اون فرض که از ستا. اون بحث البته یفرز مثلا دیگری است، خیلی از این که دارم عرض می کنه. شما در مکعب ستا امتداد رو می بینید، ستا امتداد بالفعل هست، تو کره ستا امتداد رو نمی بینید و نیست بالفعل، فقط یک امتداد هست، بقیه رو شما می توانید فرض کنید. اون خط عمود، سه خط عمود بر هم رو میتونید فرض کنید، سه خط عمود رو میتوانید در کره فرض کنید، ولی در مکعب اون سه خط عمود رو دارید. سه خط عمود در گوشه های مکعب هست، در جوف مکعب نه، میتونید فرض کنید مثل کره است، اما در بیرون مکعب شما سه خط عمود دارید، در کره هیچ جا سه خط عمود ندارید، باید فرض کنید. ظاهرا وقت گذشته، نمیتونیم ادامه بدیم، باید همینجا قطعش کنیم.